الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين به عنوان خیرخواه تعبیر میکنه و خودشونم به امتها اعلام کردن انی لکم ناصحون امین. ما یه خیرخواه امینی هستیم برای شما، امین عقلتونیم، امین مالتونیم، امین جانتونیم، امین دنیاتونیم، امین آخرتتونیم. با این گستره امین بودن ما بدانید، بفهمید که ما خیرخواه شماییم. خب این اخلاق رو، خیرخواهی رو هم قرآن مجید هم روایات اهل بیت به ما فرمودن که نسبت به همه این گونه باشه. خیر خودتون رو بخواین، خیر زن و بچه‌تون رو بخواین، خیر مردم رو بخواین، شر برای کسی نخواهیم، برای هیچ، حتی برای حیوانات. خوب اگه آدم بخواد خیرخواه باشه و شر هیچی رو نخواد، نیازمند به یه دل پاکیه، نیازمند به یه نیت سالمیه. یقیناً کسی که قلبش آلوده به بخل، به حرص، به ریاس، به غرور، به حسد، این واقعا میتونه خیرخواه خودش و زن و بچه‌ش و دیگران باشه؟ نمیتونه. آدمی که خیرخواهه و کافره، بیدینه، چنان که امام صادق علیه السلام در یه داستان جالبی نقل کردن، راه نجات، راه مؤمن شدن براش بازه. انگار میکنید پروردگار عالم به خاطر حس خیرخواهیش پاداش به او میده. پاداشش همینه که به او توفیق مسلمان شدن میده، توفیق مؤمن شدن میده. باید قلب رو خودمون عادت بدیم که برای همگان خیر بخواد. شر خواستن، حالا من نمیدونم این مسئله که میزنم اصلا درسته یا نه، این اخلاق عقربه، اخلاق ماره، اخلاق حیوانات درنده است. میگم نمیدونم درسته یا نه، چون بالاخره عقرب کاری به کارش نداشته باشن شرری نداره، چون اون آخرین بند دومش که باهاش نیش میزنه اونم اسلحه دفاعی اوست. در اصل خلقت شر نیست، یا زهر مار اسلحه دفاعی اوست، یا دندان تیز پلنگ اسلحه دفاعی اوست. ولی از قدیم مردم عادت کردن بدیها رو به این نوع حیوانات مثل میزنن که به نظر منم درست نیست. ولی حالا شر نریز به مردم، مثل عقرب نباش، مثل مار نباش، مثل دندون تیز و درنده و پلنگ صفت نباش. حالا تمثیل حقیقت هم نداشته باشه نداشته باشه، حیوانات به خیر خلق شدن، هیچ کدومشون برای شر آفریده نشدن. هر کدامشون هم در این عالم جایگاه بسیار مهم می دارن. الان در علم ثابت شده اگر کل مارا رو از کره زمین جمع کنن، کل عقربا رو جمع کنن، کل روتیلا رو جمع کنن، کل حیوانات زهردار رو جمع بکنن که دیگه نباشن، یک سال نمیگذره که هوای کره زمین کل انسانها و موجودات زنده دیگر رو خفه میکنه، چون این حیوانات زهردار جنبه تصفیه خونه دارن. الان ثابت شده اینا چون هوا مرکب از دو تا گازه، یکی اکسیژن و یکی کربن، که کربن واقعا سمه. خود ما انسانها رو پروردگار ریمونو یه جوری ساخته، یه وقتی در 24 ساعت نفس میکشیم 700 لیتر اکسیژن هوا رو وارد ریه میکنیم تو پایین بردن، تو بیرون دادن کربن سمی میدیم بیرون. حالا 8 میلیارد جمعیت دارن شبانه روز بخشی از اکسیژن زمین رو میگیرن و بخشی کربن سمی میریزن تو هوا. درخت هم همینجور، اونا هم کربن میریزن تو هوا. خب اگه این حیوانات زهردار که تصویه خانه خدا در هوای زمینن نبودن، اکسیژن کم میومد، کربن غلبه میکرد، همه نفسدارا خفه میشدن. اینه که من توهین به جناب عقرب و مار و زنبور و اینا نمی کنم، چون اینا در جایگاهی که قرار دارن رحمت خدا به کل موجودات زندن. حالا چون قدیما مثل می زدن منم مثل می زنم، اما مثل درست نیست که بابا یه خانومی باش، یه آدمی باش، یه مردی باش، یه جوانی باش که مثل عقرب نباشی شر نریزی، مثل مار نباشی شر نریزی، مثل حیوانات دندان تیز نباشی شکم پاره نکنی درندگی نکنی. پروردگار عالم تو رو یه موجود ممتاز با منفعت معدن خیر آفریده، با خودت، با زن و بچت، با مردم بر اساس همین آفرینشت عمل کن. یعنی خدا وقتی تو رو در رحم مادر ساخت، وجود تو رو به طرف خیر جهت داد، نه به طرف شر. اگر خدا در رحم مادر وجود انسان رو به طرف شر جهت داده بود، ما میتونستیم بگیم هر آدم شری شرش پای خداست نه پای خودش، یعنی خدا شر نداره. که میخواد بدونید خیر بودن خدا رو، یه بار بیشترم نه، این دعای جوشن کبیر رو تو مفاتیح با ترجمه های صحیح بخونید، این شناسنامه پروردگار، این دعا خیلی دعای فوق العاده ایه. هزار اسم از اسامی پروردگاره، البته اسامی حضرت حق منحصر به این هزارتانی، هزار تا دیگه اسمم داره که فقط به انبیا یاد داده و اجازه نداشتن اونا به دیگران یاد بدن. همینی هم که به ما یاد دادن، از حالا تا قیامت هم ما زنده بمونیم و به مفاهیمش عمل بکنیم برای ما بسه. هزار تا دیگه اسمم هست، اسامی مستعصر بهش میگن که این پنهانه، پیش خود حضرت حق اونو به انبیاءشان تعلیم نداده. در هر صورت همین هزار تا اسم شما از اول تا آخر بخونید، میبینید وجود مقدس حضرت حق خیر محض، خیر بی نهایت. در وجود او که الله الصمده، از یک سر سوزن جای خالی نیست و نبود و نخواهد بود که شر به جای خیر بشینه. ازلن و ابدن وجود مقدس او خیر محض، ازلن و ابدن. بیده الخیر، غیر از این که خودش خیر محض، خیر خالصه، هر کاری هم که در این عالم میکنه اونم خیره، که حالا یه گوشه ایشو شما از علم امروز شنیدید که عقرب و مار و زنبور و بقیه زهرداران اگر آفریده نمی شدن که به خیر آفریده شدن. اینقدر هوای کره زمین آلوده می شد که هیچ موجود زنده‌ای دیگه زنده نمی مون. این موجودات زهردار همه تسبیح خانه پروردگارن برای گرفتن سم هوا، کربن هوا که موجودات زنده نفس بکشن، زنده بمونن. تمامشون خیرن، تمامشون. خب ما باید بیایم از کل عالم این درس رو بگیریم، کل عالم رو، که کل عالم خیره، کل عالم پخش کننده خیره. دو تا مسئله است، هم همه جهان هستی، این تو قرآن، تو روایات ما، در قرآن و روایات یه دونه آیه پیدا نمی کنیم که پروردگار عالم به اصل خلقت موجودات که شرن اشاره کرده باشه. شر رو پایین می سازن، یعنی در کره زمین. خب شما ممکنه به من بگین تو این سوره فلق دو سه بار اسم شر اومده که اینا رو خدا نساخته. نه، خیر بی نهایت که نمیشه شر بسازه، خیر مطلق که نمیشه شر بسازه. من باید در وجودم یه جای خالی پیدا بشه از خیر که بخل در اون جای خالی بشینه، حسد در اون جای خالی بشینه، کبر در اون جای خالی بشینه، ریا در اون جای خالی بشینه. اما انبیاء خدا که وجودشون جای خالی از ارزش‌ها نداشته، خب شرم را نداشته که بره در وجود انبیاء بشینه. یه دونه پیغمبر حسود نبود، چون حسد در وجود 124,000 پیغمبر و 12 امام جا پیدا نمیکرد بره اونجا جا خوش کنه. این رذایل مال خلاء خیر، یعنی وقتی من در یه ناحیه از وجودم خیر نباشه، خب شر در اونجا قرار میگیره. ولی این شر آفریده خدا نیست، این کار خودم، اشتباه خودمه، انحراف خودمه. یه روایتی یه بار دیدم، سریع یادداشتش کردم، خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود. پیغمبر عظیم و شأن اسلام تو مسجد نشسته بودن، یه جوان خوش‌هیکل خوش‌قواره تو اوج جوانی وارد مسجد شد و اومد جلوی پیغمبر وایساد، ننشستم. معلوم بود مسلمونه که اومده پیش پیغمبر. گفت آقا به من اجازه میدین زنا بکنم؟ چون من زن ندارم، هنوزم عروسی برام فراهم نشده. گاهی مردم که میومدن از پیغمبر سوالی میکردن، اینجور سوالا، خب بی ادبی میکردن مردم. یه جوانی اومده از رسول خدا داره سوال میکنه به تو چه که تکون میخوری و فضولی میکنی در کنار پیغمبر؟ همه وجودت باید ادب باشه، در کنار قرآن همه وجودت باید ادب بشه. یه چهار تا اومدن تکون بخورن که مثلا فریاد بکه بی تربیت، بی ادب، عوضی، همین می اومدن تکون بخورن پیغمبر اجازه نمیداد. آروم بشین، با من داره حرف میزنه. چقدر پیغمبر اخلاقش نرم بود، اخلاق خدا بود دیگه، اخلاق خدا. تخلقو به اخلاق الله، چقدر نرم. به این جوونه که گفت اجازه میدی من برم زنا بکنم، راهش برام بازه، خرجی نداره، مشکلی نداره. پیغمبر لبخند زدن و فرمودن که بیشین با هم صحبت کنیم. وای نست و خسته میشه، بیشین. چقدر خوب بود کل منبری ها، کل روحانی ها، شیعه رو میگم، از اخلاق پیغمبر خبر داشتن. همین بیشترم نبا که پیغمبر اکرم با مردم چگونه برخورد میکردن، اونجور برخورد بکنن. ای کاش همه خبر داشتن. نوشتن در سنن النبی هم هست، یه عرب نتراشیده یا نخراشیده بیابونی تو اون گرما از بیابون رسید مدینه و صاف اومد تو مسجد و با همین لحن. حالا شما محبت کنید، آروم باشید، تو دلتون صلوات بفرستید با همین. محمد کدوماتونین داره با که با غضب و خشم و پیغمبر اکرم خیلی آروم فرمودن منم. اومد نشست جلوی پیغمبر، گوش میدین، راحت خوابید جلو پیغمبر، سرش هم گذاشت رو زانوی پیغمبر. فکر کردیم بهترین متکاست در این عالم. همین جوری که خوابید و گرمش هم بود و داشت عرق میریخت و سرش رو گذاشت تو دامن پیغمبر، به پیغمبر گفتش که میگن خیلی خوش زبونی ها، یه قصه بر من بگو. پیغمبر فرمود باش، تو گوش بده من برات بگم. و قرآن مجید بهترین داستانهای جهانو داره و راسترینش، یعنی تو قرآن یه قصه دروغ نی. حالا شما شاهنامه رو وا کن، خیلی کتاب زحمت کشیده، یه 30 سال فردوسی زحمته این شعرها رو کشیده. من 90%ش دروغه، افسانه است، یعنی اونایی که نقل میکنه اصلا نبوده تو ایران. اما داستانهای قرآن همه درس، همه پند، همه عبرت، همه راهنمایی، همه راهگشایی. فرمود اب نداره، گوش بده من برات قصه بگم. یه بیابونم اومده بود، خسته بود. ببینم من آخون، شمای کوچه‌الواری، اگه بگم چین آدمی بر بخوریم همین اخلاق رو رعایت میکنیم یا نه؟ شروع کرد به یه داستان قرآنی براش گفتن. وسط داستان پیغمبرم خیلی خوش زبان داشت بیان میکرد، خوابش بود. آدم وقتی میخوابه هوا گرم باشه بهتر عرق میکنه، همجوری که از سر و صورتش داشت عرق میریخ، پیغمبر بخشی از عبای مبارکشونو دو سه تا کردن، شروع کردن باد این عربه رو زدن خونکش بشه. ببینید ما باید معدن خیر باشیم، چون ساختمان خلقتمون خیره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن میگه با نیکوترین، نیکوترین قوام خلقت رو به شما ها دادم. اصلا خلقتتون هم جهتگیری به طرف خیر داره. فطرتا الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. عرب خونکش یواش یواش چشمشو باز کرد و دید بابا عجب معجزه ایه. این دیگه چه وضعیه که این آدم اگر به این مریداش میگفت بی ادبی اینو جواب بدین، تیکه بزرگی من گوشم بود، بلند شد نشست گفتش که آقا من اشتباه نکردم، من بی ادبی نکردم، من بی تربیتی نکردم، منو میبخشین؟ فرمود من از تو دلگیری ندارم که ببخشم، باید دلگیر شده باشم ببخشم. گفت من آقا بیابون نشینم کار دارم، خیلی نمیتونم مدینه بمونم، منو مسلمون کن برم. آروم شد. میشه آرامش به مردم داد؟ هیچ دری به روی ما بسته نیست. میشه، یعنی دولت، مردم میتونن به همدیگه آرامش کامل بدن. آرامش، مثلا یک کسی تو اداره نشسته، قرآن دارم میگم، این قرآنه، یه ارباب رجونه، یه نامه میذاره، یه پرونده میذاره، این اداری پرونده رو که نگاه میکنه میبینه که باید راه حل براش پیدا بکنه. امرو نمیشه، فردام نمیشه، ممکنه 7 روز 8 روز طول بکشه. قرآن میگه وقتی نمیتونی خواسته مردم رو برآورده بکنی، با چهره شاد، با لب خندان، با حرفای خیلی خوب بگو برادر من ناراحتم شما این مشکل رو داری، اما عیبی نداره من برای پیدا کردن راه حل مشکل شما 5-6 روز مهلت داشته باشم. خب اون رجوع کننده چی میگه؟ ما اصلا تو ایران هیچ رجوع کننده رو نداریم که به جناب مدیر بگه نه چشمت کور، همین الان باید حل کن. نه، ایش که این حرف رو نمیزنه. وقتی از آدم دولتی این اخلاق رو ببینه، هم علاقمند به دولت میشه، هم علاقمند به دین میشه، چون تو ذهنشه که دین اینا رو سر کار آورده. اما تلخی، تندی، شر، بدی، جهتگیری های ناباب مردم و هم از شما میبره، هم به دین خدا بدبین میکنه. مسلمون شد و رفت. و اما جوونه خوشه، یادتون نرفت که صحبت جوون خوشه ایکن خوشقامتی بود که اومد و ایستاد گفت به من اجازه بده زنا کنم، هیچ هم اکوره در نرفت پیغمبر. اما دیگران اومدن اکوره در برن، اشاره کرد بیشینین عکس العمل نشوندن. جوان خسته میشه وایستاده، بیشین با هم صحبت کن. فکر کنم این روایت رو من از وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی دیدم. عجب عالمی. 500 سال پیش تو گرمای 50 درجه کاشون تو اون خونه‌های خشتی و کاگلی 300 جلد کتاب مفید نوشته. بعضی از کتاباش 30,000 صفحه است. یکیشا نه 300 تاش، یه دونش فقط کتاب شریف الوافی که یه دونه از اون 300 تاست 30,000 صفحه است. جوونه نشست، هیجان داشت دیگه، فشار شهوت هم فشار گرگ بدتره. اینو حالا باید چجوری آرومش کرد؟ من الان 23 سالشه، به شدت تحت فشار غریزه جنسیه. اینو که با تازیانه و با زندان و با چک و با لگد نمیشه آرومش کرد که. این راه داره آرام کردنش. بهش فرمود پسرم مادر داری؟ گفت بله آقا. خواهر داری؟ بله آقا. فرمودن راستشو بگو، دوست داری کسی با مادرت زنا بکنه؟ گفت نه، مثلا شکمشو پاره میکن. دوست داری کسی با خواهرت زنا بکنه؟ نه. فرمود پس چرا دوست داری با خواهر مادر دیگران زنا بکنه؟ خب این که تو دوست نداری با مادرت زنا بشه، با خواهرت زنا بشه، بقیه مردم هم مثل تو، اونا هم دوست ندارن به ناموسشون تجاوز بشه. گاه آقا منو بیدار کردی، اجازه میدین مرخص بشم تشریف ببر. میشه آرامش به همه داد، ولی راه داره. برگردم به اول منبر، کل 124,000 پیغمبر به مردم اعلام کردن انی لکم ناصحون امین. مردم ما خیرخواه امینی هستیم، ما از شر شما رو نمیخوایم، نه شر بدنی، نه شر مالی، نه شر دنیایی، نه شر آخرتی. ما مأموریم خیر شما رو بخوایم و در بین شما ما آدم های امینی هستیم، ما از خیانت بلد نیستیم. حالا یه آیه در قرآن چجوری من براتون معنی کنم؟ ما کان لنبی ان یقل قین لام قل ما کان لنبی ان یقول. خدا به مردم میگه اصلا هیچ پیغمبری در این انبیاء من قدرت خیانت در وجودشون نبود، نبود اصلا. ما کان لنبی ان یقول انی لکم ناصح امین. راجع به پیغمبر اسلام ببینید آیه رو به ما داره میگه، اینا رو میگه خدا که ما پیغمبران رو باور کنیم، اینا رو داره میگه که ما راهنمایی های انبیا رو قبول کنیم، اینا رو داره میگه که ما در هیچ زمینه زندگی با پیغمبران مخالفت نکنیم. راجع به پیغمبر اسلام، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب من تو رو جز مهر و مهربانی و لطف و رأفت و دلسوزی برای جهانیان نفرستاد. مجسمه محبت، خیر، کرامت، بزرگواری. خب اصول دعوت اینا چی بود؟ اصول دعوتش ان اعبدوا الله، خودتونو فقط هزینه خدا کن. این سر سفره هم که میشینین ها، قبل از این که دست به غذا ببرید بگید بسم الله الرحمن الرحیم و به پروردگار تو قلبتون بگید، ظاهر نی با زبان لازم نی بگید، تو قلبتون خدایا ما اگه غذا نخوریم ضعف میکنیم، خدایا من این غذا رو دارم میخورم که توان پیدا بکنم برای دو تا کار، عبادت حق، خدمت به خلق. حالا صبحونه چند تا لقمه میخورید با این نیت؟ نهار چند تا لقمه میخورید با این نیت؟ شام چند تا لقمه میخورین با این نیت؟ وجود مبارک حاج ملا هادی سبزواری حکیم قرن 13 معلم کم نظیر یک کتابی داره که هنوزم تو حوزه های علمی شیعه کتاب درسی بالاست، به نام منظومه حکمت. من همین کتاب خوندم، هم درس دادم. در حاشیه یه صفحهش یه روایتی رو نقل میکنه، آدم بزرگی بوده، اون سراغ هر روایتی نمیرفته تا براش مسلم نبود که این روایت نقل نمی کرد. تو حاشیه این منظومه حکمتش نقل میکنه روایتی رو که هر کی به این نیت لقمه میخوره تو 60 سال 70 سال قیامت مزد خوردناش هم بهش میدن، پاداش میدن. میگن تو این لقمه رو بر خاطر خدا خوردی، خودم این لقمه به این شکل خوردن عبادت الله، تو اما طلبکار پاداش. نه خونه صبح میخوام برم بیرون بعد از صبحونه خوردن، الهی دارم میرم بیرون برای زن و بچه‌م معاش بیارم، اگه کسی مشکل داری رم پیدا کردم، توانی داشتم مشکل بندتو حل بکنم، وقت شد سری به بیمارستان بزنم، چهار تا بیمار رو تخت رو ببینم، یه احوالی بگم پول بیمارستان رو داری نه نداشتن بدم، اصلا به این نیت دارم میام بیرون خیر باشم. خیر این قدم حتی برای پول در رو بردن پیغمبر می‌فرماید 69 برابر مزدش از نماز خوندنتون بالاتر، 69 برابر مزدش از عبادتتون بالاتر. دین خیره، خدا خیره، انبیا خیرن، لابلای این امواج عظیم خیر برادرانم خواهرانم بیاین ما هم خیر باشیم، لابلای این همه امواج خیری که ما رو پوشونده، زندگیمونو پوشونده، دنیامونو پوشونده. اگه همه اهل خیر بودن کره زمین الان چقدر آرامش داشت، اما الان نداره. اگه همه اهل خیر بودن این 8 میلیارد جمعیت چقدر آرامش داشتن و راحت بودن، اما نداره. الان همه جای دنیا به هم ریخته است، همه جا با اونایی هم که ادعای علم و صنعت و فن و زیردریایی و هوا و کره ماه و داشتن، همشون گرفتار و مشکل شر دارن، هم شر میریزن هم شر بهشون ریخته میشه. بیده الخیر و هو و علا کل شیء قدیر. خب من بحثم رو تموم بکنم با یه جمله. یه خیری که خدا در اختیار ما گذاشته، نمونش هم نمیشه پیدا کرد، نه در دنیا نه در آخرت، باید اسمشو گذاشت تک خیر. وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین، این یه خیر خاصه، خیر خاص. حواسم جمع باشه، این چند روزه که زندم از این معدن بی نهایت خیر با اقتدای به او هر خیری برای دنیا و آخرتم میخوام مجانی جمع کنم، مجانی. حدود 2 شبانه روزه که خواهر صدای این خیر رو نشنیده، قیافه این خیر رو ندیده، کنار این خیر عظیم ننشسته. 2 شبانه روز تو محمل یه دختر کوچیکم تو دامنش، دختر امیر المؤمنین و خواهر این خیر کم نظیر رو به اسارت کشیدن، اصلا دردش قابل حس کردن نیست. عباس که درد بزرگه و ما حس نمی کنی. حالا اسیرش کردید خیلی خوب، برای چی ناموس پیغمبر و علی رو سر بازار رو بردی جلوی دید مردم؟ بی ادب ها، بی تربیت ها، خبیث ها، شر دارا که آروم صدای ابی عبدالله رو شنید، صدای حسین صدای قرآنه. وای ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. یه خود تو محمل اومد جلو، سرشو بیرون کرد، دید سر بریده خونالود روی نیزه است. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخند بودیم بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ حسین من تمام حادثه کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، برادرم به من خبر داده بودن، اما هیچ کدوم از این چهار نفر به من نگفتن یه روزی میاد سر بریده تو رو بالای نیزه. حسین جان نمیشه سر بریده تو بالای نیزه باشه، نمیشه پیشانی تو شکسته باشه ولی سر من سالم باشه. تو محمل یه مقدار صورتشو عقب کشید و با قدرت اومد جلو سر به چوبه محمل وقتی که کاروان حرکت کرد دیدن قطره قطره خون پیشانیش داره از کنار محمل میریم